بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک روایتی از یعنی از امام صادق علیه السلام از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. اینی که الان ما روایت میخونیم ایشتن به خاطر نیاز خودمون هست، دوست داریم و علاقمند هستیم که هفته با یک روایتی چیزی شروع بشه. در این روایت رسول گرامی اسلام میفرمان که ان اول ما اوصی الله عز و جل بهی ستون. می‌فرماد البته این اول ما چجور حالا باید معنا بشه، من روایت میخونم تمامش رو بعد ببینیم چه معنی میشه داده بشه. این اول ما اوصی الله عز و جل بهی ستون: حب الدنیا و حب الریاسه و حب الطعام و حب النوم و حب الراحه و حب النساء. حالا من اول رو اینجور معنای ریشه های معاصی خداوند سبحان شش چیزه، یعنی شش چیز هستش که انسانها رو گرفتار آلودگی ها و گناهان میکنه. همه این چیزهایی که الان رسول الله برشمردن تو معنای عام حب دنیا و زیل اون میاد، این نشون میده که حب دنیا در اینجا به معنای حب ثروت و مالندوزی و امثال این هاست، نه اون حب دنیا به معنای عامش، و الا بقیه چیزا هم وجوه دیگر همین دنیا هستن. در حضرت اینا ریشه های گناهانه. یکیش علاقه و محبت به جمع امواله. میدونید که اینا بحثای ظریفیه، حالا دوستان و عزیزان چون اهل علم هستند و این ظرافت ها رو متوجه هستند، ولی در این حال باید تأمل کرد برای اینکه برای دیگران انسان بگه باید متوجه قرار بده. خب به دنیای مذموم چیه؟ اینو باید توجه داشت، یعنی جمع ثروت و مال کجا مذموم میشه، کجا منشأ آلودگی ها و گناهان میشه. خب یه وقتی مثلا بحث فهم ملاک های کلیشه که اینا مهمه، یه وقتی در مقام اجراست که اون خیلی سخته که انسان دقیقاً معیارها و میزانها رو وسط بیاره و مراقبت های لازم رو داشته باشه. خیلی حرف می شود اینجا زد، خیلی بحث می شود اینجا مطرح بشه. در هر صورت اون چی که مسلمه و از منظر اولیای الهی ائمه معصومین علیهم السلام مسلم هست اینه که علاقه به ثروتمند شدن، خود همین نکته، علاقه به ثروتمند شدن این نامطلوبه. علاقه به این که انسان مال و منال و مستقلات و نمیدونم حساب بانکی قابل اعتنا و کذا و این حرفات داشته باشه، علاقه به این که ثروتهاش بیشتر بشه، نفس این علاقه مذموم هستش و انسان رو به طرف معاصی و گناهان سوق میده. همیشه باید اموال دنیوی، اهم از خانه، نمیدونم وسیله نقلیه، هر چیز دیگری به این هدف انسان دنبالش بره که انسان رو در آسایش قرار بده برای رسیدن به کمالات انسانی. این باید باشه. البته این اصلیه، گرچه در مرحله عمل انسان خیلی از اوقات فریب خودش رو میخوره، ولی این اصله. ببینید دست کم ما تو فضای طلبگی دنبال مالندوزی نباید باشیم. مالندوزی یک غریزه مادون انسانی در انسان ها هست در همه ما ها. صرف خود مالندوزی درجه کردید. این کاملا در واقع مذموم هستش به لحاظ این روایت و روایات ما، و این نباید باشه. هدف اصلی همون باید باشه. عرض کردم دین راجع به برخی از چیزها خیلی سهل گرفته در ارتباط با غذا، در ارتباط با پوشاک، در ارتباط با مسکن، در ارتباط با رعایت اعضای خانواده، اینا مهمه، ولی همش باید به این هدف صورت بگیره و مراقبت‌های لازم هم باید صورت بگیره که انسان خودش موجب فریب خودش نشه. این خیلی دقت میخواد و مراقبت میخواد. این حس اگه بگیم در جای دیگه بده، در اهل علم خیلی بده. ما داریم کسانی رو که مثلا در لباس اهل علم مثلا دنبال یه سری کارهایی رو که ربطی به فضای اهل علم نداره میرن. حالا چه آدم عرض بکنه، ممکنه بگه حالا من یه مقدار از طلبگیم خوندم ولی کاملا میخوام یک تاجر باشم، ولی تاجر متدین میخوام باشم، ولی اهل علم من میخوام به اشکالا در یه فضای خاصی. ولی نمیشه که، من بارها عرض کردم، نمیشه طلبه 10 سال، 12 سال، 15 سال در فضای سربازی امام زمان باشه بعد مثلا بره معلم مثلا بشه. توجه که مگه ما اینجا فرض کنید که باید نیروی آموزش و پرورش رو تامین بکنیم؟ اگرم کسی فرض کن تصمیم گرفته که بره تو آموزش و پرورش، واقعا با انگیزه طلبگی باید وارد اونجا بشه. این توجه خیلی فرق میکنه. صرف این که مثلا معاش من تامین میشه من برم اونجا، این به درد نمیخوره. اگر مثلا میخواد به دانشگاه هیئت علمی جایی بشه که عیبی نداره، برای بعضی عیبی نداره که بعد انسان اگه وظیفه خودش تشخیص داد عیبی نداره، این نه به عنوان این که مثلا میبینم بعضی از اوقات طلبه ها رو با چه، فرض کنید که من تعبیر رو دوست ندارم به کار ببرم، با چه تلاشی، با چه جست و خیز میخوای هیئت علمی مثلا فلان جا که چی مثلا بشه مثلا. توجه کردید؟ خب اونجا خودش یک نهادیه، با هیئت علمی خودش رو تعمیم بکنه، یه فضای خاص خودش رو داره. بله، اگر انسان واقعا با انگیزه طلبگی وارد اون فضا بشه، خب عالیه، این اشکالی نداره، این مانعی درش وجود نداره. پس خب به دنیا مالندوزی این یکی از ریشه های گناهانه برای فضای طلبگی که اصلا بی‌معنا هستش و نباید درش باش. دومیش و حب الریاسه. حالا حب الدنیا این شوخی نگیرید، کاری میکنه که حب الدنیا کاری میکنه که تمام انگیزه های طلبگی ما میشود حب الدنیا. یعنی مثلا میره مبلغ میشه، تبلیغ میکنه، کاملا دنیا مدارانه و برای ثروت اندوزی تبلیغ میکنه، کاملا ها، این که دارم عرض میکنم، و انسان چیزهایی انسان مشاهده میکنه. حالا فرض کنید که یک رشته تبلیغی رو گرفته، یه مقدارم مثلا خب خوشفکری هایی داشته، در یک فضا کار کرده، اینا کرده، الان ما مثلا میشنویم حالا خودش که تلفن بر نمیداره، منشیش باید بعد از 2 هفته 3 هفته مثلا برداره و بعد از اون مثلا بگه که حاج آقا میفرماد که منشی ضبطم میشینه گرفتاری، یه توجه کردی مثلا فلان مبلغ رو در حساب بریزید تا حاج آقا مثلا بیاد یک برنامه، مثلا خیلی که مثلا مجری، ما مجری هستیم، مثلا فلان مجری مثلا میاد یه برنامه اجرا میکنه، اصلا ما می تعبیر داره که ابلیس مجلس آرا، توجه کردید، بر مجلس خوب گرم نگر می‌داره، توجه اینجوری مثلا. خب اینجور کارها که آدم میشنه واقعا تعجب داره. باز یک از یکی شنیدم که فلانی تو هر، حالا هیچ نه اسمی نه اینا که هیچی، چون اتقان کامل در نمیدونم باشه نباشه، مبلغش هم نمیگم، ولی مبلغ خیلی بالا، مثلا یک طلبه مثلا میره یک دهه تبلیغ میکنه، یه چیزی بهش میدن اینجوری مثلا برای یک جلسه. بعد من خیلی تعجب کردم، گفت که بله ولی فلانی تمام این مبالغ رو در فلان خیریه مصرف می‌کنه. مثلا معنی نداره، یعنی چی؟ شما برو اونجا تبلیغ تو بکن، هر چی تو بنو متعارف هستش داشته باشه، اونجا بگو که یه خیریه هست شما کمک بکنید. خودشو آسیب میزنه به نهاد روحانیت، هم به شخص آسیب میزنه، هم به نهاد روحانیت آسیب میزنه. اینا مراقبت می‌خواد، مواظبت می‌خواد. این حب الدنیا یعنی بحث جمع کردن مال، که خب مال میدونه در خود آیات و روایات با خیر، این مطلوبه، به دست آورد، دارایی دیگه میخواد به دست بیاره و داشته باشه. توجه کردید؟ این هست. عرض کردم میتواند تدریس ما را، تألیف ما را، نمیدونم سخنرانی ما را، همه چیزهای ما را میتونه پوشش بده و تحت انسان میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. و لذا دائما انسان باید مراقب این نکته باشه. ما برای جمع مال اصلا در دنیا نیومدیم که چی؟ ما برای جمع مال به حوزه نیامدیم. این رو مراقب باشیم، دائما این نکته رو بپاییم. و نکته دوم که منشأ بسیاری از گناهان اصلا مثل روز روشن حب ریاسته، که این واضح هستش که چقدر منشأ مشکلات و آلودگی‌ها خواهد شد. برای همه بده، باز برای اهل علم خیلی بده و زشته به لحاظ دنیوی. حالا مثلا فرض کنید که مثلا دیگران میگن آقا اگر مثلا من فلان خانه یا فلان ماشین رو نداشته باشم، این اصلا کسر شأن و خانواده من. اگر در دیگران اینجوری باشه، در طلبه برعکس. من میگم طلبه مثلا برعکس، مثلا یک ماشینه، مثلا فرض کنید که بالای مثلا 200 میلیون 300 میلیون داره استفاده میکنه. توجه کردید؟ خب یه طلبه دارین، بعد بهش بگی میگه که مثلا آیه قرآن برات میخونه، اینم بالاخره اینا کی بر شما حرام کرده فلان. نه ما باید اینجوری باشیم، مگه مثلا طلبه دل نداره؟ بله طلبه هم دل داره، خانوادهش هم دل دارن و اینا رو میشود پایین تر از اینها هم مثلا جبران کرد. ولی این فضا و احساس میکنه که اتفاقا این بی‌آبرویی طلبه است، چیزی حتی اگر دنیای خودش هم میخواد، برای اهل علم این زشته. برای اهل علم سادگی زیبنده و زیبا هست. توجه کردید؟ گرچه گزغ شرایط در خانواده یا بیرون خانواده جوری تداعی میکنن که نه، این اگر اینجوری نباشه این کسر شأن ماست. اتفاقا برعکسه. این زشتی یک فضای اهل علم هستش که اهل علم مثل ثروتمندان شمال شهر مثلا بخواد زندگی بکنه. این زشت هستش برای یک فضای طلبه که این فضا رو داشته باشه. حب ریاست، خب اینم معنا داره که باید به نحوه جد درش باشیم. میبینید مالا این دنیا اینا خیلی روشن نمیشه، ولی اونایی که اهلش هستن توجه میکنن در قیامت هم روشن میشه. داره حب ریاست تیکه تیکه میکنه افراد را. حب ریاست داره تمام شرافت و انسانیت افراد رو تیکه تیکه میکنه. و این چیزی نیستش که مثلا برفرض خیلی عادی و ساده باشه. میبینید چجور افراد گرفتارش هستن. حالا به حسب ظاهر یک مسئله، یه زمانی به هر دوره جنگ بود، اون دوره جنگ خود جنگ و اون جهاد و اینکه جان هر لحظه در خطر باشه اخلاص میاره. توجه کردید؟ البته بعضی در همون شرایط هم زیرکی های خاص خودشونو داشتن. توجه کردید؟ مثلا دو سه تا خط اونورتر بودن، ولی خب لباس جبهه می‌پوشیدن، از پشت سر مثلا حمایت می‌کردن که از این حرفا. حالا سجا خودش ریاکاران به همیشه هستن، ولی اونجا اخلاص بیشتر بود. ولی در یه فضاهای عادی، حالا همیشه عرض کردم جامعه دینی رو همیشه نفاق تهدید می‌کنه، همیشه ریاکاری و تظاهر و تصنع تهدید می‌کنه. توجه؟ برای انجام وظیفه مثلا در میم انتخابات، برای انجام وظیفه کجا، برای انجام وظیفه آی حرفا چیه؟ مسئله حب ریاست داره بیچاره می‌کنه افراد را. این معنا رو میارم درباره هر کسی که گفت برای انجام وظیفه دارم میگم تطبیق نکنیم ما، ولی میدونیم این نکته هست. اینا همه پوششه. خیلی اگر پیشرفت کرده باشه در اصلاح نیت، دست کم داره خودش رو گول میزنه. خیلی سختی که انسان بتواند از این فضاها بگذره و عبور بکنه. خدا رحمت بکنه حضرت امام رو، به خداوند حفظ بکنه مقام اعظم رهبری رو. من طهارتی که انسان در حضرت امام و خلوصی که در اینهاست که انقلاب و نظام و اینها رو داره پیش میبره، و الا این مطامع دنیا خواهانه و حب ریاست و اینها در غرب باز یه مکانیزم های وجود داره، سیستم هاشون به طرف یه جاهای خاصی است که هر چی اینا باشه اشکال نداره. یعنی جوری تنظیم کردن سیستم ها را، اهداف رو جوری تعبیه کردن که اهداف به گونه‌ای است که شما بگید اصلا ما میخواهیم. و میدونید که بحث مدیریت، اصلا علم مدیریت تو فضاهای اقتصاد، اصلا سیستم ها جوری ریخته شده که با همین انگیزه ها شما به اهداف میرسید، اشکالی نداره، ولی همه چی منسجمه. توجه کردید؟ اون شخص حق داره که همه رو له بکنه، خب فقط نباید بکشه اونا رو. توجه کردید؟
اونم تازه برای این از اینکه اگه بخواد دست بکشه بکشه، برای همون متامع شخصی هم قابل برآوردن نیسته. من شما رو بکشم، شما منو بکشید، دیگه چیزی نیست که ما ریاست بکنیم. که اومدن یه تنظیم دقیق برید تو بدنگار، مثل گرگ هایی که همجور روبروی هم دیگه ایستادن که میخوانم دیگه رو بخورن، ولی میدونه خواهم هم دیگه رو بخورن تنها میشن، دلتر میشه، توجه کردید؟ ولی زو یک نظم دیگه رو رعایت می، ولی هدف همونه، به همون جا رسیدن و به اون فضا. ما اینجا اهدافمون چیز دیگه است، ما مشکلات ما بیشتره. این بعضی متوجه این نکته نیستن، این غربی ها که اون اهدافشون رو تامین کردن بر اساس اغراض دنیایی خاکی، اون اساس سیستم ها همش بر همون اساس تنظیم، تمام علوم انسانی بر اون اساس تنظیم شده، اون پیش میره، مشکل نداره. اینجا اهداف چیز دیگری تامین شده. ما بر اساس این اهداف نمیگم هیچی نداریم، خیلی هم علوم خیلی زیاد داریم. اولا حالا به شکل ساختارمند و علم نشده و اینا ترویج نشده و فوایدش به مردم تذکر دادیم، و اون بخشی هم که شده به این راحتی قابل دستیابی نیستش. باید اینقدر مبارزات و جهادها صورت بگیره در دراز مدت، آرام آرام ما بتوانیم یک مدینه فاضله بسیار مترقی و عالی در اون حد و در اون فضا داشته. ولی در هر صورت خب ریاست یکی از چیزهایی است که انسان رو بیچاره میکنه. و بعد فرمودن حب، و اینو اگه دقت کنید این همون از یک جهتی دستور سلوکه، یعنی مثلا بحث حب طعام، علاقمندی به تعاملی، روایتی رو ابن فضل یکی طولانی شده، ابن فضلی توی از تحسین فی صفات العارفین کتاب خیلی قشنگه، نمیدونم حتی اون روایت ریشه یعنی تو جوامع روایی ما نیست، ایشون به عنوان روایت نقل کرده که اشتباه نکنم، توجه کردید؟ که اونجا اگر این باشه که واویلا بر همه ما، که ایشون اینجا یه بیانی داره، من الان محتواش این استش که میفرماد اگر کسی غذایی را به خاطر لذت خود غذا بخوره از حکمت محروم خواهد شد. توجه کرد؟ یعنی غذا را به عنوان که این غذا لذیذه فقط، نه به خاطر اینکه نعمت الهیه، به خاطر اینکه من جنبای الهی بهش نده. واقعا همینجور، چون این کاملا میشه حیوانیت، یعنی در واقع برگردوندن چهره از فضای انسانیه. توجه فرمودی؟ اون بیان رویشون داره. حب طعام از چیزایی هستش که منشأ بسیاری از معاصیه، و حب النوم حضرت میفهمون از چیزایی هستش که این منشأ معاصی، خب یکی از لذایذ بسیار عالی مسئله خوابه، توجه کردید؟ مسئله خوابه. همه اینا رو ببینید اگه دقت کنید، همه چیز لازمه زندگی انسان و پیشرفت انسان باید باشه، ولی وقتی از اون عقلانیت لازم خارج میشه تخریب میکنه. خواب هم اینجوری هستش. مثلا این همه گفتن، الله من پیش از این فکر میگردم ریشه قرآنی و دیدن، نه تو قرآن هم هست، تو روایات ما هستش که بین طلوعین چی؟ نخوابید. همه اون حرص بیشتر داریم که بین طلوعین رو بخوابیم، توجه کردید؟ این همون حب نوم دیگه، حب نوم انسان رو از این بله؟ تکوینی هم بقول شما هست در اینجوری. یا مثلا برفرض مثلا همینجور چیز، مثلا الان فرض کنید 10 روز تعطیل بوده، توجه کردید؟ 10 روز تعطیل بوده، اتفاقا این تجربه رو هم شما دارید هم ما داریم، توجه کردید؟ وقتی تعطیل میشه اصلا ما الان فرض کنید که امروز که تعطیل نبود، آدم فرض از اون صبح زود اصلا خواب انسان نمیگیره، ولی به محض اینکه فرض کنید اصلا بی جهت انسان دوست داره مثلا دراز بکشه، آدم بخوابه، والا این حرفا، توجه کردید؟ اوقات انسان بیشتر گرفته میشه. حالا حب نوم هم یکی از این مشکلاته. حب الراحه، حب نوم نباشه، نماز اول وقت صبح نیم ساعت قبل از نماز صبح بیدار بشه، یه تعجبی داشته باشه، حب نوم نمیذاره، توجه کردید؟ بعد میگه من اصلا بیدار نمیشم. اینجوری نیستش، انسان حواسش جمع میشه، ولی همون موقعی که بیدار شد مثلا قبل از نماز صبح که یه توجهی کرد باید برخیزه، از جاش کنده بشه. ولی از جاش کنده بشه که توی آیه قرآن داره، این از جاش کنده بشه یه وقتی خوشاوار از باب شوق از جا کنده میشه، درازه که خیلی عالیه، درازه که اصلا شوق نمیذاره که اونجا تو رخت خواب باشه، ضرورت خواب که تمام شد دیگه بیدار میشه. یه وقتی نه از جا کنده میشه، یعنی سختی از جا کنده میشه، یعنی کنده یه چیزی خیلی سفته باید بکنه از اون از بستر کنده بشه، یه چنین معنایی. حالا میتونه اول اینجوری باشه بعدش اینجوری بشه یا برای هر جوری که هست، ولی در هر صورت حب نوم هم مشکلاتی رو پدید میاره. حب و راحه انسان دوست باشه،
یکی از منشأ بسیاری از گناهان، بسیاری از ظلمها، بسیاری از ستمها نسبت به دیگران، نسبت به خانواده، نسبت به نزدیکان، همین حب راحته. من میخوام اینجا راحت باشم، توجه کردید؟ ولذا این موجب برخی از مشکلات میشه، حب راحت. و حب النساء که خب این هم در واقع مسئله است که باید بهش توجه داشت، خصوصا حب النساء اصلش خوب هست، از اخلاق انبیا هست، در بحث ها هست. حالا انشاءالله در بحثی که در فصوص دوستان میبینن در فصل محمدی صلی الله علیه وسلم اونجا خیلی جالبه، چون در اخلاق انبیا هستش که حب النساء، ولی خب چه مزیتی وجود داره راجب رسول الله؟ چون اونجا رسول الله میگه حب و الین سلاسون من دنیاکم سلاس، نمیگه من دوست دارم، میگه محبوب من قرار داده شد. این اختصاص رسول الله نسبت به انبیای دیگر است. انبیا دیگر حب النساء دارن، ایشون نه. خداوند ایشون اولا و به ذات اینجور نه، خداوند زن رو محبوب او کرده. ولی خب میدونیم که مسئله حب النساء که اصلش هم درسته و باید باشه و جلوه های صحیحی داره و میتونه بسیار ناگوار باشه، و ما به لحاظ فضای طلبگی مراقبت های جدی تری در این مسئله ما باید داشته باشیم و از همکاران ما، دوستان ما در این فضا و در این لباس به خاطر همین مسئله دچار آسیب های جدی شدن. من هم قبلا یه بار تذکر دادم، بازم متذکر میشم، دوستان در فضاهای تبلیغی اگر کسانی با جمعیت های خانم ها سر و کار دارن، برای اونها کلاس دارن، برای اونها مثلا بحث دارن، حتما مراقبت های لازم رو بکنن. ما موارد زیادی داشتیم که از این نوعی آسیب های شدید به ما وارد شده، به روحانیت وارد شده، مراقبت میخواد، مخصوصا کسانی که در باب مشاوره وارد میشن و مشاوره های خانواده پرسونی که میدن و خانم ها باشون سر کار دارن، خیلی مراقبت میخواد. خیلی اصلا یه بنده خدایی به من گفت که فلانی، من یک خانواده بسیار فقیر و مستمند، اینا اصلا مثلا شوهرش کزا و اینا دارن از میبینن، من براشون مثلا غذا و اینا میبرم. شما حساب کن که اولش با چه وجهه پرسونی که الهی اینا بوده. من حالا بهش هشدار دادم، گفتم این کار با احتیاط لازم با صورت مواظب باشا، این شما رو به زمین خواهد زد. توجه که بگو نه حرفا چی کرد. چند دفعه بعد توجه که همین فضا گذشت، یه مدت سفری شد، الان دیگه ریزیکاری ها وارد نمیشم، زندگی خودش متلاشی شده. توجه کردی؟ اینا خیلی مراقبت میخواد، نباید سطحی انگاری انسان بکنه، نباید انسان اون مراقبت های لازم رو از دست بده. توجه کردید؟ فرض کنید که مثلا مشاوره هستش، دو نفر اینجا نشسته باشن، در باز باشه. توجه کردید؟ این همین زیرکی های ریز و کوچیک. توجه کردید؟ و این فضای طلبگی خودمون، مثلا آدم در جایی میره مثلا تدریس میکنه، قاش اصلا به هیچ وجه در هیچ چهره‌ای اصلا نگاه نکنه، راحت. توجه من یه زمانی عرض کردم خدمت بعضی عزیزان، میافتیم برای دانشگاه، گفتیم نکنه اینا مثلا بعدشون میاد که آدم مثلا اینا سوال میکنن، آدم مثلا نگاهشون نکنه، چی اصلا توجه نمیکنه. اما بعد اصلا نمیشه و اصلا صلاح نیستش اصلا. توی همون فضای طلبگی خودمون، یا انسان پایین نگاه میکنه، یا اگه مثلا فر اینجا نگاه میکنه اصلا اونا نگاه نمیکنه، اون ور نگاه میکنه، یه چه فضای دیگه است. بهترین کار همین هستش، همین فضای طلبگی خودمون رو تو جوهای متعارف و این فضایی که دیگران قرار میگیرن نباید انسان واقع بشه. حالا در هر صورت اینم یکی از چیزهایی است که ما باید رعایت بکنیم. خیلی خوب. بله؟ بله، یعنی در واقع اینا ریشه های گناهان میتونه باشه. یعنی اینها به نوع تکوینی در انسان قرار داده شده، قطعا اینها خیرات فراوان رو به بار میاره، هم برای زندگی دنیوی هم برای زندگی اخروی. تمام اینها لازمه، حب دنیا لازمه و به ریاست الله. ولی همین هایی که میتواند خوب باشد میتواند ریشه های گناهان باشه. یعنی اینا مصادریه که احتیاط باید درش بشه، مراقبت باید درش صورت. اینا نقطه های در واقع آسیبزا در انسانه، اینا رو باید مراقبت کرد. همین حب النساء همین جوری هستش. حب النساء انسان فرض کنید که نسبت به همسر خودش اون که هر چی علاقه میخواد داشته باشه، اصل این که به طرف نکاح و ازدواج میره که خیره، که اون که عالیه. توجه کردید؟
ولی مواظب باشه همینجا نقطه ای هستش که انسان میتونه به زمین بزنه در وجه که با خاک یکسانش بکنه، چنانچه در بقیه قسمت هم همین. خیلی خوب، ما بحثمون در فصل سیوم هم تمام شد. چنانچه پیشتر عرض کرده بودیم، ایشون در ادامه همین بحث ها یک بحث رو در ارتباط با حل و فصل مسائل شرور در نگاه نهایی وحدت شخصی وجود میخواد مطرح بکنه. البته این تحلیلی که ایشون راجع به حل و فصل مسئله شرور داره مطرح میکنه در نگاه متوسطش هم قابل اجراست، ولی الان ایشون در فضای وحدت شخصی وجود داره بحث میکنه که تو دستگاه وحدت شخصی وجود شرور چجوری قابل توجیه و قابل تبیین هستن. هم در فصل 31 این بحث رو مطرح میفرمان و هم در فصل 32 به این بحث میپردازن، یعنی این دو فصل اختصاص به این موضوع داره. در آغاز فصل 31 یه بحث خیلی خوب و بله؟ یعنی مسئله وحدت شخصی وجود رو که مطرح کردن، میخوان تبعات این موضوع رو، مثلا یکی از تبعاتش چی بود؟ این بود که با توجه به وحدت شخصی وجود اصلا کسرات منتفی خواهند بود بالکل. ایشون توضیح داد نه اینجوری نیستش، این بحث رو تا اینجا داشت. یکی از مسائلی که وجود داره اینه که با توجه به وحدت شخصی وجود پس دیگه اصلا شر اصلا نباید معنا در نظام هستی داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی شرور اصلا به هیچ وجه نباید واقعیت داشته باشن. ایشون میفرماد این نکته رو میخواد حل بکنه. آیا اینجوریه یا نه؟ بازم شر معنا داره. اگه شر معنا داره چیزی قابل معنا هستش با توجه به وحدت شخصی وجود؟ به چی برمیگرده این شرور؟ توجه کردید به چی باید ما در واقع تبیینش بکنیم؟ حالا در ابتدای این فصل، یعنی مثلا الان که داریم شروع میکنیم، ایشون مقدماتی رو طی میکنه تا میرسه به صفحه 350 که اونجا داره فاذا تقررت هذه المقدمات فنقول. اونجا عملا وارد بحث شرور میشه، ولی تا پیش از اون یه بحث خیلی خوبی رو ایشون مطرح میکنه. در ضمن ما در این بحثی که ایشون مطرح کرده نکته های جالبی راجع به ماهیات اینجا مطرح میشه. افزون بر این تحلیلی که ایشون راجع به نگاه عرفا از این مسائلی که مطرح خواهیم کرد، این تحلیل رو هم میبینیم و تبیین ایشون رو مشاهده میکنیم. از جمله اینه که تلقی ایشون از ماهیات و اعیان ثابته در فضای عرفانی چیه. تحلیل صدرا در این بحث ما مشاهده خواهیم کرد. پس تا قبل از اونجا ما بحثایی رو راجع به تحلیل صدر متعلین از نگاه عرفا راجع به عیان ثابته و ماهیات و امثال اینها ایشون میخواد مطرح. اولین نکته ای که مطرح میکنه اینه، این تو عرفان هم مطرح شده، شیئیت ما دو جور داریم. یکی شیئیت وجودیه و دیگری شیئیت ثبوتیه، شیئیت ماهویه. من ابتدا برداشتی که در کلمات عرفا وجود داره جدای از تحلیلی که صدر المتعلمین میخواد در اینجا ارائه بکنه، من خیلی خلاصه اون رو گوش زد میکنم، بعد برمیگردیم به استفاده بیاناتی رو که صدر المتعلمین میخواد داشته باشه. ببینید عرفا میگن ما یه شیئیت وجودی داریم یه شیئیت ثبوتی داریم. منظورشون از شیئیت ثبوتی شیئیت همه اشیا هست در علم الهی پیش از ایجاد، لذا اونجا مسئله اعیان ثابته رو مطرح میکنن. میگن قبل از اینکه ایجاد صورت بگیره خداوند متعال به تمام ماهیات به تمام اشیا علم داره. هویتی که اشیا در صحنه علم الهی دارن این رو میگن چی؟ شیئیت ثبوتی، یا شما بگو شیئیت ماهوی، شیئیت ثبوتی بهش میگن اعیان ثابته. این کلمه ثبوت در مقابل کلمه وجود، مواظب باشید، خود عرفا یعنی بعد از ابن عربی این تذکر رو دادن، این ثبوت غیر از ثبوتی است که ثابتات ازلیه معتزله بوده، چون اونا ثبوت رو مفارق از وجود و عدم مطرح می‌کردن. عرفا میخوان میگن موجود است به وجود حضرت حق، موجود است به وجود علمی حضرت حق، منتها برای اینکه تفکیک بکنن از شیئیت وجودی گفتن شیئیت ثبوتی، یعنی ثابت است در علم. بچه تسمیهش هم این استش که تغییر درش نمیکنه، ثبوت، تغییر درش راه نداره، یعنی از موتن علم الهی خارج نمیشه، همیشه ثابت است در اونجا، تکون نمیخوره. نمیخوام خیلی وارد اون فضای عرفانی بشیم، ولی فی الجمله الان به این بحث توجه داشته باشیم. پس شیئیت ماهوی، شیعیت ثبوتی از نظر عرفا به معنای وجود تمام اشیا در عرصه علم الهی هستش. اما شیعیت وجودی، شیعیت وجودی بعد از خلقت. نه الان به اونجا کار نه، من دیگه همین قرائت متعارفی رو اینجا مطرح، اینجاش که مسلمه. حالا آیا ما ثبوت نفس رو هم اونها رو الان فعلا کار نداریم، تو اون فضا نمیریم. بس این تو اینجایی که الان گفتیم چیز روشن و همه قبول دارن. ببینید اما شیعیت وجودی چه؟ شیعیت وجودی اینی که الان داریم عرض میکنم، بعد تکمیلش میکنم، این شیعیت وجودی یعنی خارج از سوق، یعنی اونجایی که به ایجاد حق موجود میشه. یعنی همین ماهیات، نه اون وقتی که فقط علم خداوند متعال هستن، بلکه بعد از اینکه خودیتی پیدا کردن، به تعبیر عرفانی خودشون رو شناختن، چیز دیگر رو شناختن، خدا خودشون رو شناختن، یعنی یک هویت وجودی پیدا کردن، موجود شدن، توجه کردید؟ موجود شدن. اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن شیعیت وجودی. مثلا میگن انسان در یک مرحله شیعیت ثبوتی داشت، در یک مرحله شیعیت وجودی. همه اشیا همینجوری هستن، در یک مرحله شیعیت ثبوتی ماوی داشته، در یک مرحله شیعیت وجودی داره. این توجه داشته باشیم. یک تکمیلی به این بحث بزنم چون صدرا برای تبیین کلمات صدرا این فضا بازه. یه شیعیت وجودی تو عرفان داریم، منظور حضرت حق سبحانه و تعالی است. این الوجود به ما و وجود، این دوتا اصطلاح با هم فرق میکنه ها. این وجودی که ما میگیم منظور همون وجود اطلاقیه، همون متن وجوده، اون وجودی که تازه معنا کردیم، اون وجود منبسطه، اون وجود به معنای در مقابل علم. توجه کردید؟ علم عین، علم یا ثبوت وجود، اون یه اصطلاحه. یه اصطلاح داریم شیعیت وجود که از آن حق سبحانه و تعالی، بس این تمام. این راجع به بسته فضای چی؟ عرفانی. اما الان ببینید صدرا داره چیکار میکنه. صدرا میگه که تمام ممکن، اصلا بحث رو در شیعیت وجودی و شیعیت ثبوتی میبره در حوزه ممکنات. میفرماد تمام ممکنات دارای دو نوع شیعیتن، شیعیت وجودی و شیعیت ثبوتی. شیعیت وجودی همون حیث وجودیشونه، یعنی همون حیث یللحقیشونه، همون حیثی که به حسب اون حیث موجود میشن در مواطنی از مواطن نظام هستی، مثلا تو عالم عقل، تو عالم مثال، تو عالم ماده موجود و متحقق میشه. این شیعیت وجودی. اما شیعیت ثبوتی چی؟ شیعیت ثبوتی همون شیعیت ماهویشه، یعنی جنبه ماهیت از اون جهت که جنبه ماهیته. یعنی اگر شما حیث ماهوی را به لحاظ خود حیث ماهوی در نظر بگیرید، اینجا به لحاظ ذات اصلا توش وجود خابیده نیست، شیعیت وجودی اصلا نداره، اینجا شیعیت ثبوتی داره. بارها من این نکته رو عرض کردم، الان تو همین عبارت باز چند بار با این معنا روبرو خواهی شد. صدر المتعلهین ماهیات رو مساوی با اعیان ثابته میگیره، برخلاف عرفا. البته ایشون تلقیش از عرفا اینجوریستا. عرفا اون چرا که الان انسان میخونه متناش رو میبینه، اعیان ثابت در مقابل اعیان خارج است. یعنی اعیان ثابت عبارت از ماهیات در مرحله علم پروردگار. توجه کرد؟ به ماهیت‌های خارجی نمیگن اعیان ثابته. ولی صدر را اصلا شیعیت ثبوتی رو گره زده با شیعیت ماهوی. توجه کرد؟ شیعیت ماهوی یعنی شیعیت ثبوتی. درست ممکنه که مطابق نه و گرشش رو صدر رو بگه حرف عرفا همینه، توجه کردید؟ ممکنه مطابق با حرف عرفا نباشه، ولی یک استفاده خیلی عالی کرده. من همیشه ایشون تحسین میکنم بخاطر این استفاده ای کرده. این اصلا میگه نگاه کنید، ماهیت به ماه و ماهیت واقعیت داره ولی وجود نداره. یعنی وجود تو ذاتش نیست، همون بیانی که میگفتیم موجود هست ولی وجود نیست. ایشون همونه میخواد بگه، یعنی یک حقیقتیه، ایشون میگه ثبوت داره ولی اینجور نیست که فکر کنید در ذاتش بهره ای از وجود داشته باشه. ایشون این معنا رو به عنوان شیعیت ماهوی و شیعیت ثبوتی از ایجاد کرده. جملات خیلی عالی در این فصل داره که همه اونها تو بحث های اثرات وجود، اعتبارات ماهیت، تو همه اونها به درد میخوره. من لا بلا تذکر میدم و عرض میکنم. شیعیت وجودی هر ممکنی یه جنبه یللحقی، یه جنبه موجودیت داره، یه جنبه چجور موجودیت داره. اون جنبه موجودیت شما میگیم شیعیت وجودی، اینکه چجور موجودی هستش میگیم چی؟ شیعیت ماهوی ثبوتی. نه تو کلام ایشون تقریبا مستقله، تو کلام ایشون مستقله. فصلان فل اشاره الان نفی جهان. من خیلی دنبال این گشتم که ایشون بین عیان ثابته و خارجی که همون اصطلاح عیون و عرفا باشه تفکیک بکنه، ظاهرا من اینگه پیدا کرده باشم فلان، ولی الان یعنی همیشه تو ذهنم بود که چنین چیزی ایشون نداره اصلا و همیشه عیان ثابته میگه اصلا ماهیات مد نظر ایشون هست.
اینجا الان واژه شیء دیگه، یه واژه شیء منظورت وجوده، یه واژه
آره ماهیته.
ماهیت ما باید حواسمون باشه،
باید مراقب باشیم.
آره
یه همین که بیانی که ایشون در واقع یل الحق و عیون و عرف نه نمیگه. آره نه وجود دیگه اینجوری نیستش، توجه کردید؟ فقط یک نکته رو باید در نظر، اگه تو فضای عرفانی در نظر بگیرید میدونید که وجود چیزی غیر از اسماء نیست، غیر از وجود حقا. وجود حق شما کنار بذارید، اون چیزی که در وجود اسماء، یعنی همون چیزی که در فلسفه ما میگیم وجود، در عرفان میگن اسماء. بله اسماء همین گونه هستش، اسماء هم حالت ثبوت داره هم حالت وجود داره.
در باره خود خدا کدوم واژه شیء رو به کار می‌بره؟
وجود چه وجودی دیگه؟
که
دیگه معنا نداره. فصل فی الاشاره الی نفی جهات شرور عن الوجود الحقیقی. اصلا این فصل و فصل بعد برای این استش که در دستگاه وحدت شخصی وجود بیاد جایگاه شرور رو مشخص بکنه. آیا این شرور به خود وجود میرسه؟ اگه به خود وجود نمیرسه، مگه چیز دیگه ای مطرح هستش که به اونها ارتباط پیدا بکنه؟ یا اصلا شرور بالکل منتفی است در نظام عرفانی؟ فل اشاره الی نفی جهات شرور عن الوجود الحقیقی. وجود حقیقی یعنی چی؟ یعنی وجود از اون جهت که وجوده. حالا یواش یواش هی باز خواهد شد. همون وحدت شخصی حق تعالی منظور. اعلم ان شیئیت للممکن یکون علی وجهین. شیئیت، من همیشه این نکته رو تذکر دادم، اون بحثی که داریم شیئیت شی مسابقه با وجوده، اون رو با این بحثا مواظب باشیم. اونجا در بدایه میگیم در نهایه مواظب باشیم، منظور از وجود یعنی موجود. اصلا در این، چون این بحث قدیمیه، در فضای قدیمی این که بین وجود و موجود تفکیک بکنن این حرفا نبود. منظور از وجود یعنی موجود، مساوات شیء و وجود یعنی مساوی هر چیزی که شیء موجوده، هر چیزی که موجوده شیء. توجه کردید؟ نمیشه چیزی موجود نباشه، لذا اون مقابلاش نگاه کن تو همون صفحات میگه چیزی که معدوم شیئیت نداره. توجه کردید؟ بله. یعنی هر چیزی که موجود باشه، منظور شیء ثبوتی رو واضح باشه، ثبوتی نه معنی که موجود نباشه، نه اونجایی که کلان خودشون میگن که همیشه شیء ثبوتی در کنار شیء وجودی هست. شیئیت که معقول ثانی فلسفیه، چون حتی شیئیت ماهوی هم معقول ثانی فلسفیه. شیئیت ماهوی یک عنوانی که به همه ماهیات گفته میشه، شیئیت ثبوتی، شیئیت وجودی، اصل شیئیت به ما، همه اینا معقول ثانی فلسفیه. بله اونم باز یه بحث دیگه، یه کمی گسترش باز پیدا میکنه. اعلم، اگه بحث نفس الامر مطرح بکنیم و شیئیت مطرح بکنیم، باز یه داستان عوض خواهد شد. بله آدمی و اصلا رجب مثلا اجتماع نقزن موازا شیون، مثلا شریک الباری شیون. فصلون فی الاشاره الان نفی بر اعلم ان شیئیت للممکن یکون علا وجهین. شیئیت الوجود، ما میدونیم ایشون از باب نظارت این ادبیات عرفانی تو عرفان این را پیدا کرده، شیئیت وجودی و ثبوتی، ولی ایشون داره تحلیل خودش رو مطرح میکنه. اعلم ان شیئیت للممکن یکون علا وجهین، یک شیئیت الوجود، دو و شیئیت الماهیه. و هی المعبرت و اندهم به ثبوت. این شیئیت ماهیت همونی هستش که تعبیر می شود در نزد عرفا به ثبوت. ببینید چیکار کرده ایشون، شیئیت ماهوی رو گفته همون شیئیت عیان ثابته هستش. فل اولا، حالا بیاد معنا می کنه، فل اولا عبارتون ان ظهور الممکن فی مرتبت من المراتب و عالم من. خیلی قشنگ معنا کرده، همسان با فضای عرفانی هم است. اون فضا که شیئیت وجود معنی خدا و اون رو رها کنید. الان بحث سر همین این درست مطرحش کنه. اولا یعنی شیئیت وجود یعنی چی؟ یعنی این ممکن در مرتبه ای از مراتب عالم ظهور داشته باشه. عبارتاً از ظهور الممکن، یعنی همون جنبه یل الحقی، یعنی جنبه موجودیت. فل اولا عبارتاً از ظهور الممکن فی مرتبه من المراتب و عالم من ال. بعدن میگه اصلا همین وجودات و اینا همه رو میاره. و ثانیه، این ثانیه توجه بکنیم تا بد برداشت نکنیم. و ثانیه عبارتان ان داره برای شما؟ بله؟ خب و ثانیه عبارتان ان نفس معلومیت الماهیه و ظهورها عند العقل به نور الوجود و انتزاعها من. اینجا چی میخواد بگه؟ سفرهای بعد قرائن خیلی واضحه داره، ولی خود این عبارت به ما و عبارت میتونه رهزنی داشته باشه. همیشه صدر همین کار رو میکنه، الان چند سطر بعد میریم قشنگ بحثا رو واضح میکنه، ولی منظور اینه که شیئت ماوی فقط با تحلیل عقل شناخته میشه. یعنی عقل که میتونه دقیق انتزاع بکنه وجود رو از ماهیت و بفهمه ماهیت غیر از وجوده، هیچ چیزی غیر از، چون اینا عین هم دیگه هستن در خارج، نمیشه تفکیک کرد. قدرت عقلانی است که قشنگ نگاه کن بعد ماوی غیر از بعد وجودیه. و ثانیه این ظاهر عبارت اینه که من خیلی نکته اینجا هست، ولی یکمی ذهنها آشفته میشه، توجه کردید؟ ببینید تو عرفا اعیان ثابته با مسئله چی گره خورده؟ علم ربوبی گره خورده، با بحث علم گره خورده. ایشون هم ناظر از بحث عرفا الان باز مسئله چی رو مطرح کرده؟ علم را. ولی این علم بحث علم حق تعالی نیستش، توجه کردید؟ این زمینه ها رو مواظب باشیم. حالا و ثانی عبارتن ان نفس معلومیت الماهیت، یعنی شیئت ماوی عبارت است از خود معلومیت ماهیت و ظهور ماهیت در نزد عقل به نور وجود، یعنی بازم باید به نور وجود در نزد عقل روشن بشه. و انتزاعها من، یعنی تا نور وجود نباشه ماهیتی نیست، ماهیتی نباشه ماهیت ظهور عند العقل پیدا نمیکنه و عقل نمیتونه انتزاع بکنه ماهیت رو از وجود. توجه کن، یعنی شما از کجا عقل میتونه ماهیت رو دریافت بکنه؟ خب باید یک وجودی باشه تا ماهیتی باشه تا عقل این تحلیل رو بکنه و ماهیت رو انتزاع بکنه. ولی مواظب باشید نفس اون معلومیت ماهیت در نزد در واقع عقل را، که معناش این استش که عقل با قدرت تحلیلش میتونه ماهیت به ماهیت ماهیت و ذات ماهیت رو درک بکنه، ما میگیم شیئت ماوی. من دارم تلاش میکنم و الا این عبارت ظاهرش به این استش که چی؟ وقتی ماهیت تحلیل شدن و آمدن تو ذهن، ما اینجا میگیم شیئت ماهوی. توجه کردید؟ ما به اینجا میگیم هویت ما. در حالی سطر بعدش خودشون توضیح میده که اصلا شیئت ماوی همیشه تابع وجوده، هم در عین هم در علم. توجه کردید؟ این تذکر رو داره هم در علم حق تعالی، هم در علم ماها، هم در حضرت عین، یعنی در عالم واقع و خارج. ماهیت خارجیه، ولی کلمه معلومیت اینجا آسیب میزنه. عرض کردم قرائن بعدی واضح رو واضح میکنن، نه خود اون که فقط تو فضای علم بیاد ما میگیم ثبوت. ریشه های تاریخیش رو البته توجه داشته باشید. ایشون میخواد بگه شما وقتی میرید تو ذات ماهیت، از اونجا که ماهیت به مرحله ثبوت وارد شدید، داشته باشید این رو وقت ما گذشته که ما در عبارت بعدی قشنگ این معنا رو بتوانیم از کلمات ایشون استخراج بکنیم. همه عرض میکنم، خودم عرض کردم دیگه، گفتم ظهور این گل به عبارت بعدی نباشه، ولی حالا که عبارت بعدی هستش باید با چیکار بکنیم؟ باید بگیم که یعنی دریافت مرحله ثبوت ماهیت و ذات ماهیت حتما با فضای تحلیل عقلی به دست میاد در سطر بعدی میاد. توزیم باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. در نزد عرفا یعنی ثبوت در مرحله علم پروردگار
در مقابل
وجود، در مقابل وجود
خود هم تعالی بوده خود خود بوده. بعد اینجا سران اولان شیعت وجودی بود گفتن اما دوره ممکن خود واجب رو پس اصلا اعتراض نمی کنن،
نمی کنن اصلا خرافان نمی کنن وجود خرافان نمی کنن در مورد که علم. بله یه اصطلاح دیگر ما داریم از وجود که ذات پروردگاری.
حالا این چه اصطلاحی از شیعت
خود هم تعالی در حوزه ممکنات در حوزه ممکنات ما یه در کلام در کلام ایشون خب شیء ما میگیم که این در کلام ایشون میخواد بگه که همه ممکنات دارای دو جنبه وجودی و ماهوی هستند. لذا این شیئت وجودی یعنی بعد وجودی، شیئت ماهوی یعنی بعد ماهوی. ثابتاتیشون رو چی میگیره؟ ثابتاتیشون میگه شیئت ثبوتی یعنی شیئت خود ماهیت، از کار به حضرت علم پروردگار نداره.
ما برای نام به ثبوت یعنی ثابتات
ایشون تحلیلش از ثابتات اونا به مطلق ماهیات برمیاد. صدرا اصلا اعیان ثابت عرفا رو مطلق ماهیات میدونه و میگه اشاره داره به مرحله ذات ماهیت و تعبیر ثبوت براش به کار میره غیر از وجود.
ذات ماهیت رو دوباره توی صوت میبره،
نه هر مطلق، هم سوق هم بیرون خودش میگه، سواء کنه در علم عقل باشه سواء در بیرون باشه، در همه جا باشه تو ذات بلا ذات ثبوت داره.
خود دوباره ضرور سوق و بیرون سوق دوباره شروع میشه
نمی کنه ایش قرم هم بینید. من گفتم قرم با این فلسفی رو دارن تمام شد راجع کردیم. ایشون اومده برداشت عرفا رو اینجوری تحلیل کرد، نه اینجا اصلا در کل اسفار و در کل آثارش هم میکنه.
در بعضا خوبی نکنه کنم میگن نه خب این نگاه خود صدراست،
این تحلیل صدرا از فضاهای ارمانی. ایشون از بحث برون سوق در اون سوق نداره، ایشون میگه شیعیت ثبوتی داریم شیعیت وجودی داریم. شیعیت وجودی به چی اشاره داره؟ به بعد موجودیت اشیا. شیعیت ثبوتی به چی اشاره داره؟ به بعد ماوی اشیا اشاره داره. حالا این بعد ماوی میخواد تو علم ما باشه، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو علم خدا باشه، فرق نداره. به همه اینا میگه شیعیت ثبوتی.
بعد وقتی حکم میکنه به هر دو قابل سرایت.
چه حکمی میکنه؟
هر حکمی که در مورد ماهیت
میکنه به همه جا.
هم به درون سوم و
دقیقاً محسوم و این جوابی یک موضوع معلومی از کفر فجر رو به دیر تحبیرات کرد میبینید که اصلا مثلا ماهیت ابدا نیست در خارج رو کنه، یعنی تحبیر این شکلیه. این منظورشون همین که تمیزش از
حالا چون باید متن بعدیشون هم باید ببینید چجوری معنا کرده. متن بعدی داریم، این متن گفتم این متن خیلی رهزنی شدید داره که الان مثلا بعضی مثلا آنتم نیست بکنم مثلا رو که همین عبارت ها گرن مثلا اینجا که داره عبارت بعدی هم ولی آلا پایین تر
عبارت ها شده. شیعیت در وجودم لاجرم از تحلیل عقلی نیست که این اول باید یه تحلیل صورت موجود نه همون وجود و اینکه اصلا میخوام هر شیعیت رو بخوایم نسبت بدیم لاجرم از این که تحلیلش کنیم چیزی رو دیگه بالاخره میاد تو مرتبه ذهن و در مرتبه ذهن حکم میشه که اون شی در مرتبه ذات شیعیت با اینه، مثلا شیعیتش ثبوتیه، شیعیتش یعنی حکم به شیعیت ثبوتی در موتن ذهن به عنوان ظرف شکل میگیره ولی در مطلق
مثلا وجود رو شما به نظر حضوری دریافت میکنید، به علم حضوری شما وجود رو دریافت میکنید. راجع کردید هیچ وقت وجود مفهوم نمیشه، تحلیل نمیشه. اون چیزی که شما در ذهن از وجود دارید اون حقیقت وجود نیست. شما با تحلیل ذهنی به حقیقت ماهیت میرسید ولی به حقیقت وجود نمیرسید.
خب مگه حمل شیعیت در هر چیزی کنش عقلی نیست؟
باشه،
من به علم حضوری که دیگه شیعیت رو نمیتونم حمل کنم بر وجود.
کار به اون ندارم. یعنی اون چی که شما در ذهن از وجود دارید چی حقیقت وجوده؟
نه مفهوم
ایشون میبری ماهیت اینجوری
ولی هر چیزی بر او حمل شود در تمام مصادیقش
بهش اشکال نداره. ما که نمیگیم ارتباط ذهن ما با خارج وجود غلطه، اون که نمیگیم، ولی شما در فضای تحلیل ذهنی میتونید به ذات ماهیت برسید ولی به ذات وجود نمیتونید برسید. همین میخواد بگیش
جا این که حالا بحثی که قبل هم بوده که مثلا ما از واقع از این واقع دو حیث میفهمید
درست
غیر از این بحثه یا نه
همین بحثه با چون تو نگاه ارفانی
آه فرام خواستان داری
بمان بشنگه ناظر به حرف عرفا هم از اونا دو شیعیت دارن، شیعیت وجودی شیعیت ثبوتی. چون ناظر به اون میاد تو دستگاه خودش معنا میکنه، تو فضای خودش معنا میکنه،
در واقع همون
بوده وجود. ولی بوده وجودی تو فضای بحث شخصی وجود میشه حق با و موضوع این نقطه باشه، یعنی باعث تقییدی وجود حق موضوعه، اینه فقط موضوع باشه با اون احتیاط.
خب وقت این لحظه شیعی که مسابقه با اون موجوده اون ماهیت بودن هم توش خوابیده به شما تصریح بودن؟
ضرورت نداره.
خب از شیعی الان این قسمی که الان میفهمه شیعیت الان دو تقسیمی که کرد با شیعیت وجودی و
شیعیت ماهوی.
خب این شیعیت ماهوی شیعیت اگر توش ماهیت نباشه چجور شیعیت ماهوی باشه؟
نه اینجور که ماهیت هست هم یا اون بحثی گفتن شی مسابقه با وجوده بعد نگید چی مسابقه با وجوده ما یه ماهیت هم بداریم
هر زمان نمیگم برای همین بعد بگیم شی مسابقه با موجوده نوجود که بتونیم شیعیت
ماهوی هم بگیم چون اون اصلا بحث نگاه هست بحث قدیمیه مسئله موجودیت میخواستم بگم چیزی که معدوم شی اینه میخواستم بگم بعد چون میمیرم چون بحث اول دقیق وجود و ماهیت از هم تفکیک میشه و اصالت وجود تشکیل میده یه دفعه میگن مسابقت شیء وجود تدایی میکنه که اصلا ماهیت محقق نیست. این همون فضایی رو که مطرح کردن که اعتباریت میزن اونو هی تقویت میکنن، در حالی یه بحث قدیمی تو همون بحث قرائن وجود داره که منظور اینه که معدوم
دست شما تایش میکنم
تماس داره تایش میکنم تایش